علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم الحرام، ایام مصیبت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آغاز میکنیم بحث سال تحصیلی جدید رو به امید اینکه تحت اشراف آقا و مولانا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده باشیم. عرض کردیم که بحث امسال رو مکاسب محرمه قرار می دهیم به علت کاربردی بودن بسیاری از مباحثش، مورد ابتلا بودن معظم مباحثش، شمول برخی از مباحث اقتصادی از جمله مباحث اقتصادی نوپدید، برخی از مسائل اخلاقی تربیتی و نگاه فقهی به اونها، چنانچه توضیح خواهیم داد بعد از مشورت با دوستان. خب بنا شد بحث مکاسب محرمه شروع بشه. قبل از ورود به اصل بحث، دو نکته رو، دو مقدمه رو اشاره خواهیم کرد. مقدمه اول، برای عنوان این بحث میتوان گفت در کتب فقها الی الان سه عنوان برای این بحث مطرح شده است. بعضی کتب قدما کتاب المتاجر عنوان می کنند، بعد به متاجر محرمه می رسند. برخی دیگر کتاب المکاسب عنوان می کنند. حالا تا به عنوان سوم برسیم. عنوان متاجر که در کتب جمعی از قدما وارد شده است، مورد اعراض جمع دیگر قرار گرفته است. بدین جهت که میگن عنوان متاجر جامع و شامل نیست، چرا؟ میگن چون متجر تجارت متاجر ظهور داره در بیع و شراء به قصد کسب سود. و اگر متاجر ظهور در بیع و شراء به قصد سود داشته باشه، خب اولا موارد دیگری رو که در این مبحث ازش بحث میشه، مثلا اجاره حلال کدامه، اجاره حرام کدامه، جعاله حلال کدامه، جعاله حرام کدامه، اینا رو شامل نمیشه. هاکذا برخی از بیعها و تجارتها داریم برای کسب ربح نیست. کسانی که میرن احتیاجات زندگیشون رو میخرند، نان میخره، گوشت میخره، وسایل زندگی میخره، این در خود تجارتش قصد ربح نداره، قصد رفع احتیاج داره. لذا چون این نگاه رو دیدن، مثل شیخ انصاری، مثل شهید ثانی در مسالک، از قدما مثل مرحوم سلار در مراسم، عنوان رو عوض کردن، عنوان رو گذاشتن به جای متاجر مکاسب. دقت کنید، متأخرین به عنوان مکاسبم اشکال گرفتن. کسانی که تغییر دادن میگن مکاسب و مکسب یعنی داد و ستد. داد و ستد شامل میشه همه این موارد رو. جعاله یک داد و ستده، اجاره داد و ستده، بیع به قصد نیاز داد و ستده، همه اینها مکاسب. برخی از متأخرین از جمله تلمیذ حضرت امام رحمهم الله در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه جلد اول به این عنوانم اشکال میکنند. ایشون میفرمایند اگر مکاسب به عنوان معنای لغویش اخذ بشه اینجا، میشه قبول کرد، ولی در این گونه کتب فقهی معنای اصطلاحی معمولا مقصوده و معنای اصطلاحی مکاسب به معنای ایجاد کسب به قصد سوده. این قصد ربح ایشون میگه در مکاسب هم هست، لذا این عنوان باز شامل مثل اجاره، جعاله، ایجاد صنایع، کدام صنعت رو ایجاد کنیم حلاله، جا بحث میشه، کدام صنعت حرامه. باز کلمه مکاسب شامل این معانی نمیشه، چون ایشون میفرماید در لغت و در اصطلاح این عنوان سود هم در بعضی از لغت ها مثل مفردات راغب هم در اصطلاح در مکاسب وجود داره، لذا این محقق میاد عنوان روی عنوان سومی قرار میده، میگوید در مکاسب محرمه ما بحث میکنیم از ما تحلل معاملت علیه عینن او منفعتن او انتفاعن. توضیح این عنوان این است که چون میگویم در بحث مکاسب محرمه ما بحث میکنیم معامله بر چه عینی، بر چه منفعتی، بر چه انتفاعی حلال است. در کتاب الاجاره خاطر دوستان هست، اونجا ما اشاره کردیم که قراردادها ممکن است متعلقشون یکی از این سه عنوان باشه. قرارداد بر عین بسته می شود، عین رو مبادله می کنند مثل بیع. گاهی قرارداد متعلقش منفعت است، منفعت منتقل میشه مثل اجاره. گاهی در قرارداد نه عین منتقل میشه نه منفعت، فقط طرف حق انتفاعش رو به دیگری واگذار میکنه، مثل سکنا، مثل عمره، مثل رقبا. خب این توضیح بیشتر در جای خودش گفته شده، فعلا این محقق نگاهش اینه، میگه در مکاسب محرمه ما بحث میکنیم که بر چه چیزی، بر چه منفعتی، بر چه عینی، بر چه انتفاعی معامله حلال است و بر چه انتفاع عین و منفعتی معامله حرام است. ایشون میفرماد عنوان میشه شامل. عرض ما این است که با توجه به مباحثی که فقها در مکاسب محرمه مطرح میکنن، این عنوان هم عنوان جامعی نیست. چرا؟ توضیح مطلب با توجه به یک مقدمه است. مقدمه این است که به مکاسب محرمه شیخ انصاری قدس الله روحه الزکیه مراجعه کنید. ایشون کسبها و داد و ستدهای حرام رو به چند قسم تقسیم میکنه. بعد میفرماید قسم چهارم از داد و ستدهای حرام، میفرماید قسم چهارم کسبیست که در عمل حرام واقع میشه. هر عمل حرامی که مورد داد و ستد قرار بگیره کسبش حرامه، حالا چه بیعش باشه، چه جعالش باشه، چه اجارش باشه، چه سایر قراردادها باشه. بعد مرحوم شیخ یه عبارتی دارن، بل و غیر ذالک مما لم یتعارف الاکتساب به. بلکه ما اینجا بحث میکنیم از افعال حرامی که متعارف هم نیست مورد کسب قرار بگیره، مورد داد و ستد قرار بگیره. ما اینجا بحث میکنیم از غیبت. غیبت حرامه یا نه؟ تعریفش چیه؟ ادله بر حرمتش چیه؟ مسوقات غیبت کدامه؟ بحث میکنیم از کذب، دروغ، تعریفش چیه؟ ادله بر حرمتش چیه؟ مجوزات کذب در کجاست و چگونه است؟ حالا دقت کنید نکته ای که ما به این محقق رحمه الله میخواییم عرض کنیم این است که در بحث مکاسب محرمه از فعلهای حرامی بحث میشه که معهود نیست اینها مورد نقل و انتقال قرار بگیره. و برخی از فعلها مورد نقل و انتقال که قرار بگیره، گاهی ما بحث میکنیم از خود اون فعل، اصلا کاری به نقل و انتقالش نداریم. آیا مجسم سازی حلال است یا حرام؟ طرف برای خودش میخواد یه مجسمه درست کنه، اصلا نقل و انتقالش متصور نیست براش. آیا صنع آلات قمار حلال یا حرامه؟ آیا صنع آلات موسیقی حلال یا حرامه؟ یک کسی میگه من یک گیتار میخوام درست کنم برای خودم، قصد فروش کنم، آیا مجازم؟ خب سوال ما از این محقق اینه، این انبوه افعال محرم بدون توجه به نقل و انتقالشون که در اینجا بحث میشه، همه اینها تردن للبابه، فقط به مناسبت اینا رو بحث میکنن. لذا به نظر ما باید درست مشخص بشه که با نگاه به کتب فقهی محققین از فقهای ما چه مباحثی رو در مکاسب محرمه مطرح کردن و چه مباحثی رو میشه مطرح کرد. خب اینجا باز ما یه مقدمه ای رو عرض بکنیم، بعد ببینیم عنوان این محقق هم شامل نیست. مقدمه این است که تمام فقه رو من الاول الی الاخر اگر کسی بخواد ضابط مندش کنه، احکام شرعیه و فقه ما برای تنظیم روابط انسان است در پنج بعد. همه فقه از اول طهارت تا آخر دیات یک تنظیم روابط انسان با خالقش، یه روابطی انسان داره با خدای خودش. اینا چیه؟ این روابط الزامی چیه؟ غیر الزامیش کدومه؟ اینا در یک قسمتی از فقه بحث میشه. دوم، روابط انسان با خودش در فقه بحث میشه. ازش قسمتی از احکام فقهی ما تنظیم روابط انسان با خودش، حالا اینجا توضیح هم بیشتر میدیم. سوم، تنظیم روابط انسان با هم نوعانش، تنظیم روابط انسان با جامعه، با خانواده، زن با شوهر، شوهر با زن، تنظیم روابط پدر با اولاد، مادر با اولاد، اولاد با پدر و مادر، تنظیم روابط انسان با هم نوع، این هم یه قسمه. قسم چهارم، تنظیم روابط انسان با حاکمیت، حکومت و حاکمیت. اگه حاکمیت طاغوته، روابط انسان با این حاکمیت چه جور باید باشه؟ اگر حاکم طاغوت نیست، تنظیم روابط انسان با این حاکمیت باید چگونه باشه؟ این رو فقه مشخص میکنه. مورد پنجم، تنظیم روابط انسان با محیط اطرافشه. یه روابط انسان داره با حیوانات، یه روابطی داره با زمین، دریاها، حالا امروز تعبیر میکنم به محیط زیست، روابط انسان با محیط زیست چگونه باید باشه؟ قسمتی از مباحث فقهی ما متکفل تنظیم روابط انسان با محیط زیسته. پس تمام فقه، در این مقدمه روشن شد، فقه برای تنظیم روابط انسان است در پنج بُعد: روابط انسان با خدا، روابط انسان با خودش، روابط انسان با هم نوعش، روابط انسان با حاکمیت، روابط انسان با محیط زیست. تمام فقه من اوله الی آخره. حالا دقت کنید، من اعتقادم اینه وقتی مکاسب محرمه رو مراجعه میکنیم، فقهای ما تا اونجا که میتوانستن این پنج بعد رو در کتب مختلف مطرح کردن. مثلا قراردادهایی که بین انسان و دیگران مجاز نیست، تو بیع به مناسبت مطرح شده، تو جعاله مطرح شده، در اجاره مواردش مطرح شده، لکن قسمتی از این موارد داد و ستدهای حرام بین انسان و دیگران در طی این کتب مطرح نشده. فقها از اینا تغافل نکردن، غفلت نکردن، اینا رو آوردن تو مکاسب محرمه. و همچنین فعلهای حرام صرف نظر از اینکه معامله بر او واقع بشه یا نه، در طی فقه در مواردی مطرح شده، تو عبادات به مناسبت مطرح شده، تو معاملات مطرح شده، ولی قسمتی از این افعال، افعال حرام، صرف نظر از وقوع معامله بر او در کتب مغفول بوده، آمدن در مکاسب محرمه اینا رو ذکر کرده. حالا یک کتاب مستقل میشد بهتر بود و بحث آخره، ولی کتب فقهی رو نگاه کنید. آقا یه مرحله میان در بحث مکاسب محرمه از غیبت، حرمت غیبت بحث میکنه. خب اگه عنوان مکاسب محرمه بدیم، یا عنوان ما از کنم تحل المعامله علیه عیناً او منفعتاً او انتفاعاً بدیم، خب اینا ممکنه خارج باشه، ولی در همین بحث کردن فقها از اینا. حالا امروز هم باید گسترشش داد، خشونت حرام یا نه، تعریفش چیه؟ امروز خیلی داد و فریاد میکنن حقوق بشری ها، منور الفکر ها، هر کاری رو میگن خشونت. خشونت تعریفش چیه؟ ادله بر حرمتش چیه؟ مسوغات خشونت کجاست؟ بهتان حرام یا نه؟ مشخصات تعریفش چیه؟ مشخصاتش چیه؟ بفرمایید. ما میخواییم بگیم فقها نگاهشون این بوده تدارک کردن آن چرا که در سایر ابواب من المحرمات یا مختلف فی کونه حراما ام لا، مخصوصا آنجا که روابط انسان با دیگران هست، اینو در مکاسب محرمه آوردن. حالا شما عنوان میخواید بهش بدید، عنوانی که این محقق داده رحمه الله و مشکال برش وارده، عنوان مکاسب محرمه مشکال برش وارده، عنوان متاجر هم مشکال برش وارده، ولی هویت بحث به نظر ما معلومه. اون قراردادهایی که حرام یا حلال در جای دیگه تدارک نشده اینجا آوردن، افعال محرمه این که در جای دیگه تدارک نشده اینجا آوردن، خوب دقت کنید، این را ما قبول داریم. از افعال حرام که بحث میکنیم، بعضی از افعال حرام هست معامله بر اونها معهوده، یعنی عرفاً مردم معامله بر اونها رو قرار میدن، مثل آلات و موسیقی. صنعش چجوره؟ یه بحث. آلات و موسیقی بسازیم چجوره؟ یک بحث فعلش. بحث دوم اینه طرف مبادله قرار بگیره چجوره؟ ساختم میتونم بفروشم یا نه؟ مجسم سازی، تصویرگری فی نفس حرامه یا نه؟ حالا اگه ساختم مبادلش چگونه؟ و این حرمت وضعی یا تکلیفی؟ حالا اینا مباحث جای خودش. پس دقت کردید، به نظر ما مباحثی که از افعال حرام سواء ما تعلق به المعامله ام لا، این موارد رو که در کتب دیگه فقها ذکر نکردن، آمدن تحت عنوان مکاسب محرمه اینا رو ذکر کردن، ولو وجه غالبش داد و ستدهای حرامه، ولی یه قسمت مقتنابه مهم میرم اختصاص دادن به اون افعال حرامی که داد و ستدم برشون معهود نیست. لذاست که ما در آغاز بحث عرض کردیم بحث مکاسب محرمه با این نگاه ما بعد اقتصادی داره. خب به مناسبت‌های وارد میشیم، از موضوعات روز هم به مناسبت وارد میشیم. بورس با این وضعیت هویتش چیه؟ آیا جزء معاملات حلال یا حرام؟ خصوصیاتش چیه؟ وارد میشه. پول الکترونیک هویتش چیه؟ مبادله با او چگونه است؟ به مناسبت‌های بعد اقتصادی پیدا میکنه بحث، چنان که این بحث قسط وافری از بعد اخلاقی تربیتی پیدا میکنه. دوستانی که اصرار میکردن یه فقه و تربیه شروع کنید، یه قسمتش توی بحث گنجانده میشود، یه سری مباحث تربیتی به مناسبت بحث میشه ازش. فعل اختلف فی انه حلال او حرام. خب این امر اول که خواستیم فی الجمله هویت بحث روشن بشود. نکته دوم، مرحوم شیخ انصاری روایاتی رو وارد میشن به عنوان ضابطه کلی در باب داد و ستدهای حرام، که این روایات رو چهار روایته، باید هر کدام رو به تفصیل وارد بشیم، نگاه سندی، فی الجمله مواردش نگاه دلالی، اینا رو درست بررسی کنیم. بعد وارد بحث بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.